بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مقام ثانی بحث در این فصل ده، بیان اشکال ها و جواب هایی که متوجه اشکال هاست میشه. دوم اشکالی که در این فصل بر اساس اینکه سؤال به آیا به انتفاع موضوع صادق است یا نه مطرح است، این است که گرچه این بحث قسمت مهمش مسائل منطقی نزدیکتر است تا مسائل فلسفی، ولی گوششون به بحث صدق سالب به انتفاع موضوع ارتباط دارد. اینجا ذکر کردن می فرمان به این که در منطق گفتن نقیز اخص اعم است و نقیز اعم اخص. اگر این قواعد منطقی را ما رعایت کنیم سر از تناقض در می آورد. بیان ذالک این است که ممکن خاص اخص است و ممکن عام اعم، یعنی هر جا ممکن خاص صادق باشد ممکن عام صادق است. کل ممکن خاص فوق ممکن عام، این یه مقدمه. چون ممکن خاص اخص است و ممکن عام اعم، پس هرچه که ممکن خاص نیست بازم ممکن عام هست. این هم دو مقدمه. پس کل ممکن خاص فهو ممکن عام و کل ما لیس به ممکن خاص فهو ممکن عام. اگر چیزی ممکن خاص نبود یقینا ممکن عام است، زیرا اگر ممکن خاص نبود یا واجب است یا ممتنع. اگر واجب بود مشمول امکان عام وجودی است، اگر ممتنع بود مشمول امکان عام عدمی است. چون امکان عام وجودی دو مصداق دارد، یکی واجب یکی ممکن خاص. امکان عام عدمی هم دو مصداق دارد، یکی ممتنع و یکی ممکن خاص. پس ممکن عام دو فرد دارد، دو قسم است، واجب و ممکن خاص، همچنین ممتنع و ممکن خاص. پس اگر چیزی ممکن خاص نبود یقینا ممکن عام هست. این هم مقدمه دوم. پس مقدمه اول این است که هر ممکن خاصی ممکن عام هست. مقدمه دوم این است که هر چی ممکن خاص نیست بازم ممکن عام هست. بر اساس اون قاعده منطقی که عکس که نقیز اخص اعم است و نقیز اعم اخص، و نقیز هم یعنی عکس نقیز هم در قضایا مثل لوازم مفردات است در مفردات، یعنی همون طوری که مفردها لازم دارن قضایا هم لازمی دارن، پس هر قضیه عکس نقیز اون قضیه صادق است، چون که عکس مستوی او صادق است. یعنی همونطوری که در مفردها مثل اربعه زوجیت لازمه ضروری اوست، هر قضیه هم یه لازم ضروری دارد، عکس مستوی او لازم ضروری اوست، عکس نقیض او لازم ضروری اوست و مانند آن. چون عکس نقیض قضیه لازمه ضروری اون قضیه است، قضیه اول که می گفت کل ممکن خاص و ممکن عام، عکس نقیضش این است که کل ما لیس به ممکن عام فهو لیس به ممکن خاص. هرچه که ممکن عام نیست ممکن خاص هم نیست. چرا؟ چون شما در منطق ثابت کردید که نقیض اعم اخص است و نقیض اخص اعم. پس لازمه مقدمه اول که می گفت کل ممکن خاص فهو ممکن عام، این است که کل ما لیس به ممکن عام فهو لیس به ممکن خاص. این عکس نقیض را صغرا قرار میدیم و اون مقدمه دوم را کبرا. مقدمه دوم این بود که کل ما لیس به ممکن خاص فهو ممکن عام، هرچه ممکن خاص نیست ممکن عام است. چرا؟ برای اینکه ممکن عام از عام از ممکن خاص است. خب عکس نقیض مقدمه اولا را صغرا قرار میدیم، مقدمه ثانیه را کبرا قرار میدیم، قیاس به این صورت تنظیم می شود که کلو ما لیس به ممکن خاص، کلو ما لیس به ممکن عام، فهو لیس به ممکن خاص. و کلو ما بعد کبرای اون مقدم دوم را کبرا قرار بدیم، کلو ما لیس به ممکن خاص فهو ممکن عام، هرچه ممکن خاص نیست ممکن عام هست. نتیجه می شود که کل ما لیس به ممکن عام فهو ممکن عام، هر چه ممکن عام نیست ممکن عام است. و این تناقض سریع است و منشأ این تناقض هم همون قاعده منطقی است. قاعده منطقی این است که عکس نقیض، نقیض عام اخص است و نقیض اخص هم عام. مشابه همین تناقض در باره مقدمه دوم به کار می رود. مقدمه دوم این بود که کل ما لیس به ممکن خاص فهو ممکن عام، هرچه که ممکن خاص نیست ممکن عام است. عکس نقیضش این می شود که کل ما لیس به ممکن عام فهو ممکن خاص، هرچه که ممکنه عام نیست ممکنه خاص است. چرا؟ چون نقیض عام اخص است و نقیض اخص عام. عکس نقیض این مقدمه دوم را صغرا قرار میدیم، اون مقدمه اولا را کبرا قرار بدیم، باز تر از تناقض در می آورد. میگوییم کل ما لیس به ممکن عام فهو ممکن خاص، این عکس نقیض مقدمه دوم بود، او رو صغرا قرار میدیم. بعد اون مقدمه اولا را کبرا قرار میدیم، میگیم کل ممکن خاص فهو ممکن عام، یعنی هر ممکن خاصی ممکن عام است. قیاس به این صورت تنظیم میشود که کل ما لیس به ممکن عام فهو ممکن خاص، این صغرا، و کل ممکن خاص فهو ممکن عام که مقدمه اولاست، این کبرا. نتیجه می شود که کل ما لیس به ممکن عام فهو ممکن عام، این تناقض است. و منشأ این تناقض هم همون قاعده منطقی است. این اشکال به بحث‌های فلسفی ارتباط ندارد، این اشکال مستقیما با هم مباحث منطقی است. اما پاسخی که مرحوم خواجه طوسی میدن، اون چون به بحث فلسفی مربوط است، این مسئله را مرحوم صدر متعلین در اسفار مطرح کردن، وگرنه این یک سؤال و جواب منطقی محض است. مرحوم خواجه جواب دادن به این که هم اون قیاس اول مغالطه است، هم قیاس دوم، زیرا نه در قیاس اول حد وسط تکرار شد در قیاس دوم. چون در قیاس اول که گفتید هرچه که ممکنه عام نیست ممکنه خاص است، هرچه که ممکنه عام نیست ممکنه خاص نیست و مانند آن، خواستید عموم خصوص ترسیم کنید. امکان عام به دو معناست. امکان عام دو قسم دارد، یه امکان عام وجودی، یه امکان عام سلبی. امکان عام وجودی دو تا مصداق دارد، واجب و ممکن خاص. امکان عام سلبی هم دو مصداق دارد، ممتنع و ممکن خاص. پس ممکن عام تقسیم می شود به دو قسم، که این دو قسم دو ضلع منفصله حقیقیه، یعنی ممکن عام یا وجودی است یا عدمی. اگر امکان عام وجودی بود شامل واجب و ممکن خاص می شود، و اگر سلبی بود شامل ممتنع و ممکن خاص می شود. پس ممکن عام تقسیم می شود به دو قسم، که این دو قسم اجزای منفصله حقیقیه را تشکیل می دن. جمع این دو قسم با هم محال است، نفی این دو قسم هم با هم محال، چون این دو قسم نقیزه همند، جمعشون جمع نقیزه این است، رفعشون رفع نقیزه. این معنای امکان عام. اگر کسی امکان عام وجودی را سلب کرد، راه منطقی دارد. امکان عام سلبی را سلب کرد، راه منطقی دارد. اما اون جامع بین این دو قسم را سلب کرد، اون جامع بین این دو قسم خارج از نقیضین است. این لا شیء محض است. چیزی که ممکنه عام نباشد، نه ممکنه عام وجودی باشد، نه ممکنه عام ادبی عدمی، یعنی نه واجب باشد، نه ممتنع باشد، نه ممکن، یه هم چیزی مستحیل است، لا مستاق. خب پس امکان عام جامع بین دو قسم است و این دو قسم منفصله حقیقیه را تشکیل میدن که جمعشون محال و رفعشون محال. اگر شما ممکنه عام وجودی را سلب کردید، ممکن است امکان عام اثباتی صادق باشد. یا امکان عام اثباتی را سلب کردید، ممکن امکان عام سلبی صادق باشد. اما جامع اینها را که سلب کردید، جامع اینها مستاق ندارد. حالا شما قضیه به این صورت تشکیل دادید، گفتید کل ما لیس به ممکن عام فهو ممکن خاص. این سورا باطل است. چیزی که ممکن عام نیست، نه واجب است، نه ممتنع، نه ممکن خاص، لا شیء محض است. کبرا درست است که کل ممکن خاص فهو ممکن عام. اگر هر چیزی که ممکن خاص است ممکن عام است. اما اون صغرا که گفتید هر چه ممکن عام نیست ممکن خاص است، این دروغ کاذب است. برای اینکه شما امکان عامی که دارای دو قسم است، هر دو قسم را سلب کردید، گفتید ممکن عام نیست، بعد گفتید هر چی که ممکن عام نیست ممکن خاص است. نه، هر چی که ممکن عام نیست لا شیء محض است و محال، چون رفع نقیضه این است. همین معنا با تعبیر دیگر در جواب شبهه دوم آمده، چون مستشکل از هر دو مقدمه قیاس مغالطه آمیز تشکیل داد، هم از اون مقدمه که می گفت کل ممکن خاص فهو ممکن عام، عکس نقیضی درست کرد و قیاس مغالطه آمیز تشکیل داد، هم از این مقدمه که می گوید کل ما لیس به ممکن خاص فهو ممکن عام، یک قیاس عکس نقیضی درست کرد و یک قیاس مغالطه آمیز تشکیل داد. گرچه جواب از شبهه دوم با جواب از شبهه اول رو اسلوب منطقی و لفظی فرق میکند، اما اسارش یکی است و خلاصش این است که امکان عام که عام از امکان خاص است، اگر امکان عام وجودی باشد عام از امکان خاص است، چون امکان عام شامل واجب و ممکن خاص می شود. نفی این امکان عام وجودی یعنی امکان عام سلبی که شامل ممتنع و ممکن خاص می شود. بنابراین هرگز نمی شود گفت به این که اگر چیزی ممکن عام نبود ممکن خاص نیست. نه، اگر امکان عام وجودی نبود امکان عام سلبی هست، به امکان عام سلبی ممکن خاص شامل می شود. اگر امکان عام سلبی نبود امکان عام وجودی است، امکان عام وجودی هم ممکن خاص شامل می شود. سرش این است که ممکن خاص موجهه مرکب است، مرکب از دو جهت است، از دو قضیه است، از دو تا امکان عام تشکیل شده است. لذا امکان عام جزء بساط به شمار می آید و امکان خاص جزء مرکبات محسوب می شود. شما امکان عامی را که با امکان خاص باید بسنجید مشخص بکنید. اگر امکان عام وجودی است، از امکان خاص عام است. اگر امکان عام سلبی است، اونم از امکان خاص عام است. اما جامع این دوتا امکان عام را به عنوان الامکان العام که به دو امکان عام تقسیم میشوند، اون رو شما بخواهید سلب بکنید، اون لا شیء محض است. البته دوباره سائل سؤالش رو بازگو میکنن و از اینجا به بعد است که به بحث فلسفی نزدیک میشود. مرحوم خواجه رضوان العلی به استناد اینکه سالبه به انتفاع موضوع هم صادق است پاسخ میدهند، منتها مستشکل میگوید به اینکه اون چی که سلب است و معدوم محض است، او شیئی نیست تا اعم از یک امری باشد یا اخص از یک امری باشد، چیزی بر او حمل بشود یا اون موضوع چیزی قرار بگیرد، چون لا شیء اخص از چیزی نیست که شیئی بر او حمل بشود. این اشکال مجدد اون سائل. جوابی که مرحوم خواجه میدن این است که ما یک عموم داریم به یک اطلاق. البته اگر ما بخواهیم معدومی را موضوع قرار بدیم برای چیزی، حق با شماست، یا محمول قرار بدیم برای چیزی، حق با شماست. مثلا بگوییم این الف معدوم اخص از باست، با اعم است از الف، الف اخص است از با، الف معدوم، این حق با شماست که اگر ما بخواهیم یک معدومی را موضوع قرار بدیم. ولی اگر بخواهیم بگوییم با اعم است، چه الف باشد چه الف نباشد، این با صادق است نه محمول است بر بایم بر الف معدوم، بلکه میگوییم با صادق است چه الف باشد چه الف نباشد، این بازگشتش به اطلاق است نه عموم، و عدم این حال را میپذیرد. یعنی ما بگوییم با صادق است چه در حالت وجود الف چه در حالت عدم الف، این معنا صادق است. ولی اگر بگوییم با بر الف معدوم صادق است و الف معدوم اخصی از باست، این اشکال شما وارد است. ما سخن از اطلاق داریم نه عموم. ما نمیگوییم این اعم اعم از اون معدوم است و معدوم اخصی از این موجود است، این رو نمیگیم، بلکه میگوییم این اعم در هر دو حال صادق است، خواه اون اخص باشد خواه اون اخص نباشد. تا اینجا خلاصه بیان محقق طوسی. مرحوم صدر متعلهین در اینجا اظهار نظری نکردن هنوز. صفحه 375. بسم الله الرحمن الرحیم. و منها یکی از اون اشکالات که این سبقه فلسفی منطقیش خیلی بیشتر از فلسفی است. و منها انه صدق قولنا کل ممکن بالامکان الخاص فهو ممکن بالامکان العام، این عدم باطل است، فهو ممکن بالامکان العام، هر چیزی که ممکنه به امکان خاص است ممکنه به امکان عام است. این یک مقدمه. و هذا ظاهر، برای اینکه امکان عام عام است دیگه. و صدق ایزن قولنا کل ما لیس به ممکنن بل امکان الخاص فهو ممکنن بل امکان العام، هر چی که ممکنه به امکان خاص نیست ممکن عام است. چرا؟ برای اینکه اینی که ممکنه به امکان خاص نیست یا واجب است یا ممتنع. اگر واجب بود مشمول امکان عام وجودی است، و اگر ممتنع بود مشمول امکان عام عدمی است. این هم مقدمه دوم. و صدق ایزن قولنا کل ما لیس به ممکنن به امکان الخاص فهو ممکنن به امکان العام. چرا؟ برای اینکه اینی که ممکنه خاص نیست، لانه اینی که ممکنه خاص نیست اما واجبون به ذات او ممتنعون به ذات و کل من هما، یعنی کل از واجب و ممتنع ممکنون عام. خب این دو تا مقدمه صادق است. فلو وجب ان یکون نقیز العام مطلقا اخص من نقیز الخاص کزا، اگر نقیز عام مطلق خاص مطلق است و نقیز خاص مطلق عام مطلق است، فلو وجب ان یکون نقیز العام المطلق، در حقیقت عام مطلقا یعنی عام مطلق، اخص من نقیز الخاص مطلقا یعنی اخص مطلق از نقیز خاص باشد، مقدمه اولا یک لازمی دارد با مقدمه دوم میسنجیم تناقض در میاد. مقدمه دوم یک لازمی دارد با مقدمه اولا میسنجیم تناقض در میاد. اخص من نقیز الخاص کذالک یعنی مطلقا، نقیز عام مطلق خاص مطلق است و نقیز خاص مطلق عام مطلق. اگر باشد یلزم المقدمه الاولا، لازمه مقدمه اولا این قضیه است، بگویم کل ما لیس به ممکن عام فهو لیس به ممکن خاص. مقدمه اولا این بود که کل ممکن خاص فهو ممکن عام. عکس نقیضش این است که کل ما لیس به ممکن عام و لیس به ممکن خاص. کل ما لیس به ممکن عام فهو لیس به ممکن خاص. و این عکس نقیض را صغرا قرار میدیم، اون مقدمه دوم را کبرا قرار میدیم، مستلزم تناقض می شود و سار همین عکس نقیض صغرا للمقدمه ثانیه. مقدمه ثانیه این بود که کل ما لیس به ممکن کل ما لیس به ممکن عام فهو ممکن، کل ما لیس به ممکن خاص فهو ممکن عام. مقدمه ثانیه این بود. اونگاه این چنین میگوییم کل ما لیس به ممکن عام فهو لیس به ممکن خاص، این صغرا، کل ما لیس به ممکن خاص فهو ممکن عام، این کبرا که مقدمه ثانی بود، نتیجه می شود که کل ما لیس به ممکن عام فهو ممکن عام، هرچی ممکن عام نیست ممکن عام است، که این تناقض سریعه است و انه تناقض مستحیل. پس عکس نقیض مقدمه دوم را با مقدمه عکس نقیض مقدمه اول را با مقدمه دوم یک قیاس تشکیل میدیم، نتیجهش تناقض است. و کذالک یلزم الثانیه، یعنی لازمه مقدمه دوم این مثلا. مقدمه دوم این بود که کل ما لیس به ممکن خاص فهو ممکن عام، هرچی ممکن خاص نیست ممکن عام هست. عکس نقیضش این است که کل ما لیس به ممکن عام فهو ممکن خاص، هرچی ممکن عام نبود ممکن خاص هست. اومد این عکس نقیض را صغرا قرار میدیم و اون مقدمه اولا را کبرا قرار میدیم، مستلزم تناقض است. کذالک یلزم المقدمه الثانیه، این عکس نقیض، کل ما لیس به ممکن عام فهو ممکن خاص. بعد این عکس نقیض را صغرا قرار میدیم و مقدمه اولا را کبرا قرار میدیم و سار صغرا للاولا، صغرا برای مقدمه اولا قرار میگیرد. آنگاه ینتج ایزن کل ما لیس به ممکن عام فهو ممکن عام، هر چه ممکن عام نیست ممکن عام است، این تناقض. خب این اشکال فقط در منطق مطرح است، هیچ سابقه فلسفی ندارد، ولی جوابی که از این اشکال داده شد از بعضی از مسائل فلسفی کمک گرفته شد، این است که مرحوم صدر متعالی اینجا ذکر کردن. فرمودن و عجاب انه الحکیم و توسی رحمه الله به ان الممکن العام ینقسم الى قسمین، امکان عام دو قسم است، امکان عام وجودی، امکان عام عدمی، که هما اون دو قسم مانع الجمع و الخلو است، مانعانه، اینا هم ممتنع مانع الجمع است هم مانع الخلو. یعنی هر مجموع این دو قسم به این صورت در میاد، الممکن العام اما وجودی یا و اما عدمی. اون ممکن عام وجودی شامل واجب و ممکن خاص می شود، اون ممکن عام عدمی شامل ممتنع و ممکن خاص می شود. پس الممکن العام علی قسمینه که این دو قسم دو ضلع منفصل حقیقیه. ما می توانیم بگوییم الشیء اما ممکن عام وجودی و اما ممکن عام سلبی. و ممکن نیست ما چیزی داشته باشیم که نه ممکن عام وجودی باشه نه ممکن عام عدمی. پس ممکن عام ینقسم الی قسمینه که این دو قسم دو ضلع یک منفصل حقیقیان که مجموع این دو ضلع می شود مانعت الجمع و مانعت الخلق، یعنی مجموع این ها میشه منفصل حقیقیه. بله امکان عام عدمی سلب ضرورت طرف وجود هست. بله امکان خاص یعنی نه وجود برای او ضروری است نه عدم برای ضرور ضروری. خب و ازا اطلق به حیث و یشمل قسمین، اگر ما امکان عام را جامع دو قسم قرار دادیم، سلب امکان عامی که شامل دو قسم است خارج از نقیضین است. یعنی امکان عام هم واجب شان میشه هم ممتنع را هم ممکن خاص را. سلب این امکان عام خارج از نقیضین است، یعنی محال به ذات است و لاشی. فسلبه یعنی سلب امکان عامی که جامع دو قسم است یکون خارجا عن النقیضین. بنابراین ما ممکن نیست چیزی داشته باشیم که مصداق سلب امکان عام باشد، چون امکان عام دو قسم است، مجموع این دو قسم هم همون واجب و ممتنع و ممکن خاص است. و سلب امکان عام معناش آن است که یک چیزی ما داشته باشیم نه واجب باشه نه ممتنع باشه نه ممکن خاص، و این هم چیزی مستحیل است و خارج از نقیضه. خب این اون رمز مغالطه این دو تا قیاس را ذکر کردم. میفرمان به اذا تقرر هازا، اگر مقدمه روشن شد معلوم میشود که سر مغالطه قیاس اول چیست و سر مغالطه قیاس دوم چیست. و اذا تقرر ذلك فنقول القیاس الاول من القیاسین المذکورین که به هوا قولنا این است، گفتید کل ما لیس به ممکن عام فهو لیس به ممکن خاص، و کل ما لیس به ممکن خاص فهو ممکن عام. بعد نتیجه گرفتید که کل ما لیس به ممکن عام فهو ممکن عام به این تناقض است. در قیاس اول لیس فیه الحد الاوسط و مکرر، منشأ مغالطه است که حد وسط تکرار نشد. چرا؟ لأن المراد بما ليس بممكن خاص في الصغرى ما هو خارج عن النقيضين معا. صغرى چی بود؟ این است که کل ما ليس بممكن عام فهو ليس بممكن خاص، هر چه ممکن عام نیست ممکن خاص نیست. این ليس بممكن خاص نه یعنی ممکن خاص نیست بلکه واجب یا ممتنع است. باید این چنین بگوییم که هر چه که ممکن عام نیست ممکن خاص نیست واجبم نیست ممتنعم نیست هیچی نیست. اون لیس به ممکن خاصی که در صغراست معنای وسیعی دارد که خارج از نقیضین است. کل ما لیس به ممکن عام فهو لیس به ممکن خاص، این ممکن خاص در مقابل واجب و در مقابل ممتنع نیست. لیس به ممکن خاص ولا به واجب ولا به ممتنع، اگر چیزی ممکن عام نبود هیچی نیست. این صغرا. در کبرا که میگوین کل ما لیس به ممکن خاص و هو ممکن عام، این که میگن هرچه که ممکن خاص نیست ممکن عام است، یعنی اگر چیزی ممکن خاص نبود و اون از لاء دیگر بود، یعنی یا واجب بود یا ممتنع، اگر چیزی ممکن خاص نبود ولی یا واجب بود یا ممتنع، این لیس به ممکن خاص، این ممکن عام است. پس این لیس به ممکن خاصی که در صغرا حد وسط قرار گرفت، یعنی لاشی، یعنی چیزی که نه تنها ممکن خاص نیست، واجبم نیست، ممتنعم نیست، اون لیس به ممکن خاصی که در کبرا قرار گرفت، سلب امکان خاص است در مقابل وجوب و ممتنع، یعنی ممکن خاص نیست ولی یا واجب است یا ممتنع. پس حد وسط تکرار نشود. القیاس الاول من القیاسین المذکورین، که اون قیاس اول این است که کل ما لیس به ممکن عام فهو لیس به ممکن خاص، هر چی ممکن عام نیست ممکن خاص نیست، این صغرا. کبرا این است که و کل ما لیس به ممکن خاص فهو ممکن عام، این کبرا هم مقدمه ثانیه بود که در تلیعه بحث تر شد. در این قیاس لیس فیه الحد الاوسط مکرر، چرا؟ لأن المراد بما لیس بممکن خاص فی الصغرا ما هو خارج عن النقیضین معا، این که در صغرا گفتیم هر چه ممکن عام نیست ممکن خاص نیست، اون ممکن لیس بممکن خاصی که به معنای لا شیء محض است، چون لا شیء محض ممکن خاص نیست، چون که واجبم نیست ممتنعم نیست. خارج از نقیضین است یعنی لا شیء محض، در این اضلاع ثلاثه قرار نمیگیرد، مصداق برای هیچ چی نیست. خب پس لیس به ممکن خاصی که در صغرا آمده است اون خارج از نقیضین است، اما به فی الکبرا ما هو داخل فی احد النقیضین، در کبرا که میگوییم هر چه که ممکن خاص نیست ممکن عام است، چون این ممکن خاص سلب ضرورت است، در مقابلش اثبات ضرورت، حالا یا ضرورت وجود یا ضرورت عدم، ممکن خاص سلب ضرورتین است، مقابلش اثبات احد و ضرورتین، یا ضرورت وجود یا ضرورت عدم. پس این لیس به ممکن خاصی که در کبرا آمده است داخل در احد ضرور قسمین است، احد نقیضین است، اون لیس به ممکن خاصی که در صغرا آمده است خارج از نقیضین است. و فی الکبرا ما هو داخل فی احد نقیضین، این خلاصه رمز مغالطه در قیاس اول. و اما مغالطه در قیاس دوم، و اما القیاس الثانی و قولنا کل ما لیس به ممکن عام فهو ممکن خاص، که این عکس نقیض مقدمه دوم بود، این عکس نقیض را با مقدمه اول زمینه بکنید، یه قیاس تشکیل بدید، بگویید کل ما لیس به ممکن عام فهو ممکن خاص، این صغرا، بعد اون مقدمه اولا را کبرا قرار بدید، بگوید به کل ما هو ممکن خاص و ممکن عام، صغرای این قیاس دروغ است. چرا دروغ است؟ برای اینکه در منطق گفته شد به اینکه عکس نقیض عام خاص است، عکس نقیض عام خاص عام، این درست است، ولی شما عکس نقیض رو درست ترسیم بکنید، عکس نقیض این قضیه که کل ما لیس به ممکن عام فهو ممکن خاص، عکس نقیض کل ما لیس به ممکن عام فهو ممکن خاص، این نیست که شما گفتید، بلکه عکس نقیضش این است که این لیس را روی اون اصل هم در بیارید و سلب بکنید تا ببینید این سلب چه اثری دارد. اصل اون قضیه دوم، مقدمه دوم این بود که کل ما لیس به ممکن بالامکان الخاص فهو ممکن بالامکان العام. این اصل بود، اصل این بود که ما لیس به ممکن بالامکان الخاص فهو ممکن بالامکان العام. در عکس نقیض شما باید که یک لیسه روی محمول در بیارید، یک لیسه روی موضوع. بگویید کل ما لیس به ممکن بالامکان العام فهو لیس به ممکن بالامکان الخاص. شما این امانت رو حفظ بکنید تا ببینیم مشکلش کجاست. اصل قضیه این است که کل ما لیس به ممکن بالامکان الخاص که موضوع لیسه دارد، کل ما لیس به ممکن بالامکان الخاص فهو ممکن آن. این اصل قضیه است. شما در عکس نقیض یک لیس رو محمول در بیارید، یک لیس رو موضوع در بیارید، اومد اینها رو جابجا بکنید. اصل این بود که کل ما لیس به ممکن بالامکان الخاص فهو ممکن بالامکان آن. عکس نقیضش این است که کل ما لیس به ممکن بالامکان العام فهو لیس به ممکن بالامکان الخاص. حالا شما این کار را بکنید ببینید نتیجه چی میشه. نه نفی در نفی مصداق بالعرضش اثبات است، یعنی مصداق به ذاتش همون نفی است. فمود و عمل قیاس ثانی و با قرونا کل ما لیس به ممکن عام فهو ممکن خاص و کل ما هو ممکن خاص فهو ممکن عام، صغرای این قضیه کاذب است. چرا؟ بر این که لعن عکس نقیض قولنا کل ما لیس به ممکن خاص فهو ممکن عام. این مقدمه ثانیه بود که شما گفتید لازمه این مقدمه ثانیه صغرای قیاس دوم است. لازمه این مقدمه ثانیه چیز دیگری است، نه اون که شما بیان کردید. لأن عکس نقیض قولنا کل ما لیس به ممکن خاص فهو ممکن عام، این مقدمه ثانیه بود. عکس نقیض او این است که اونی که شما گفتید نیست، لیس هو به هذه الصغرا که شما گفتید، بل عکس نقیضش این است که ان کل ما لیس به ممکن عام فهو لیس به ممکن خاص. اگر چیزی ممکنه عام نبود، این چنین نیست که ما بتوانیم ممکنه خاص را از او سلب بکنیم. لیس به ممکنه خاص یعنی چی؟ ما یک واجب داریم که ممکنه خاص را میشه از او سلب کرد. گفت الواجبو لیس به ممکنه خاص. این درست. یک ممتنع داریم که ممکنه خاص را میشود از او سلب کرد، بگم الممتنع او لیس به امکان خاص. این درست. یک لاشیء محض داری. لاشیء محض چیزی نیست که ما بتوانیم بگوییم لیس به ممکن خاص. اون لاشیء محض لیس به ممکن خاص. اونی که ممکن عام نیست لاشیء محض است. اون لاشیء محض نه واجب است، نه ممتنع است، نه ممکن، نه میشود گفت هو ممکن خاص، نه میشود گفت لیسه با ممکن خاص. اینجاست که سبقه فلسفی پیدا میکند که اون عدم محض زیر پوشش هیچی نیست. عکس نقیض مقدمه دوم این است که کل ما لیسه با ممکن عام فهو لیسه به ممکن خاص. او در حدی نیست که شما بتوانید بگویید لیسه به ممکن خاص، لا شیء محض است. بل عکس نقیضه ان کل ما لیسه به ممکن عام فهو لیسه به ممکن خاص. ول مراد منه، مراد از این که ممکن عام نیست لیسه به ممکن خاص، ما هو خارج عن النقیضین است، لل ممکن الخاص الذی هو داخل فی احد النقیضین. خب دوباره سوال ظهور میکند که شما بسیار خوب حالا گفتید اونی که خارج از نقیضین است ممکنه خاص نیست، اونی که خارج از نقیضین است اصلا حکم بر نمی دارد. اگر حکم شما که میگویید که نقیضه اعم اخص مطلق است که خب بسیار خوب، حالا ما راز منطقی رو طی نکردیم، شما که منطقی فکر کردید نقیض این قضیه کل ما لیس ممکن عام، کل ما اصل قضیه این است که کل ما لیس با ممکن خاص و با ممکن عام، این اصل قضیه. عکس نقیضش گفتید که کل ما لیس با ممکن عام فهو لیس با ممکن خاص. حالا ما اینجور تعبیر کردیم بسیار خوب، ولی شما باید اون حکم منطقیتون رو حفظ کنید. بگو چی؟ بگید که نقیض اعم اخص مطلق است، نقیض اخص اعم مطلق است. حالا ببینیم اون حرف شما برای اینجا منطبق است یا نه. این نقیض اعم که خارج عن نقیضین است و از همه اشیا بیرون است، اون چگونه اخص قرار میگیرد؟ چگونه شما یه چیزی را بر او حمل میکنید؟ این اشکال، این یه تکش فقط رنگ فلسفی دارد، بقیهش دیگه بحث منطقی است. اینجاست که مرحوم خواجه میفرمان اون چی که در منطق گفته شد منظور اطلاق است نه عموم. فعید القول فی السؤال، این سؤال اشکال دوباره برمیگردد دیگه، حالا سبقه فلسفی پیدا میکنه نه سبقه منطقی. و ان الخارج عن النقیضین الذی، نه اللذین، و ان الخارج عن النقیضین الذی که از اون خارج یعبر عنه بلیس که او لیس محض است، این که لیس به شیء اصلا، او لا شیء است. فکیف یحمل علیه شیء حتی یکون اخص من شیء. شما میگویید نقیض اعم اخص است، یعنی اون نقیض اعم برای حمل میشود. امکان عام عام است، امکان خاص خاص، نقیض امکان عام خاص است، نقیض امکان خاص عام. بسیار خوب، این نقیض امکان عام اگر لا شیء محض است که اخص قرار نمی گیرد. این فعزن کیفه یکونو ما لیس به ممکنن خاص اعم من، نه او می تواند اخص از ما لیس به ممکنن خاص باشد، نه ما لیس به ممکنن خاص می تواند اعم از او باشد. فافاد الجواب مسنن، سوال وقتی اعاده شد دوباره شد مسنا شد، جواب هم اعاده می شود مسنا، دوباره مرحوم خواجه جواب داد. به ان ما لیس به ممکنن خاص، این که ما می گوییم نقیض اخص اعم است، بازگشتش به اطلاق است نه عموم. به ان ما لیس به ممکنن خاص یصدقو هم مع، نه بر او صادق است، به تعبیر مرحوم حکیم سبزواری که بشه حمل، نه بر او صادق است بلکه با او، هم با الذی لیس بشیء اصلا صادق است که الذی یعبر عنه بلیس، هم با الداخل فی طرف نقیض یعنی یا واجب به ذات یا ممتنع به ذات صادق است که اون امر وجودی است یا داخل در احد النقیضین است. اگر گفته شد ما لیس به ممکن خاص اعم است، یعنی مطلق است، نه اینکه بر سلب ممکن خاص حمل بشود تا شما بگویید لا ممکن عام چیزی نیست تا موضوع قرار بگیرد و لا ممکن خاص بر او حمل بشود، یا بگویید اون لا شیء محض چیزی نیست تا اخص از شیء قرار بگیرد و شیئی اعم از او قرار بگیرد. ما این چنین نمیگیم، ما منظورمون از این عموم اطلاق است. وقتی گفتیم لا ممکن خاص اعم است، یعنی لا ممکن خاص مطلق است، هم در ظرف عدم اون شیء صادق است هم در ظرف وجود او. و لا یراد به کون شیء اعم الا هازا، یعنی اطلاق مراد است نه عموم، و صدق مراد است نه حمل. الحمدلله.